جیرو پشت سر گذاشتن، اما اونی که علوم انسانی خونده به مراتب موفق تر از اون فرزندی بوده که ریاضیات خونده و با اصرار و در واقع تحت فشار. این رو هم آقای دکتر قدر خیلی کوتاه برای ما توضیح بدین که دلیلش چی میتونه باشه، چه اتفاقی میفته که یه بچه تو اون رشته ریاضی، ادبیات و رشته های علوم انسانی موفق تر میشه؟
خب این همون از میده باید وقتا بچه ها استعدادهای ذاتی و درونی دارن خانم دکتر، یعنی اون فرد وقتی در اون مسیر قرار میگیره انگار تمام پتانسیل، تمام توانمندی های اون فرزند در اون رشته به منصی ظهور میگیره.
درسته.
به همین خاطر سعی میکنه از تمام ظرفیت و پتانسیل خودش استفاده کنه و از ضمن اینکه علاقه مندی هم درش ایجاد بشه. اینا مواردی است که حتما والدین در نظر بگیرن و در واقع دانش آموزشون و فرزندشون رو بر اساس توانمندی و علایق خودشون رو سوق بدن. حالا که تو هنر، یکی توی ریاضی، یکی توی رشته فنی حرفه‌ای و یکی تو علوم انسانیه، یعنی بر اساس این ویژگی ها و توانمندی های فرزندشون انشالله جهت بدن و در آینده
خیلی متشکرم
موفق باشن
فرزندشون انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر، تندرست باشید، خدا نگهدار شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما باشید.
سپاس از همراهی شما، تا فردا تنارام و دلارام باشید.
یازده اسفند روز قرار عاشقانه یک ملت است با یادمان عدالت خواهی و شکوه حق طلبی. یازده اسفند روزی است که ملت بزرگ ایران قدرت انتخابی آزاد در سرزمینی آزاد را به نمایش خواهد گذاشت. وعده دیدار همه قلب‌های به هم پیوسته و بیدار روز 11 اسفند پای صندوق‌های رأی در سراسر کشور عزیزمان ایران.
ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بالا اهرمن، ایران من،
دلم میسوزه داد میزنم همیشه، هیچی تو دنیا واسم ایران من نمیشه. موقع انتخابه، یه انتخاب تازه، کسی بیاد که از نو این کشور رو بسازه. دشمن واسی بدونه با بهترین انتخاب، مثل یه کوه میمونی ما پای این انقلاب. هیچی تو دنیا باسم ایران من نمیشه، ایران من، ایران من، عشق منی همیشه. هیچی تو دنیا باسم ایران من نمیشه، ایران من، ایران من، عشق منی همیشه، عشق منی همیشه. هیچی تو دنیا واسم ایران من نمیشه، ایران من، ایران من، عشق منی همیشه، هیچی تو دنیا واسم ایران من نمیشه، ایران من، ایران من، عشق منی همیشه، عشق منی همیشه.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای هستی بخش و سلام. سلام و درود خدمت همه شنوندگان بزرگواری که بار دیگر با ما همراه هستند با برنامه یاد یاران.
کارمند بانک بود، مال اهواز زندگی میکردن. اینا اون موقع هم اهواز مرتب بمباران میشد و اینا همش مجبور بودن بخور من رو تو ترانشه ها خوابیده بودن. این زن بچه هاشون فرستاده بودن مسجد سلیمان که امن باشه و برنامه اینجوری داره و این پنجشنبه جمعه تصمیم میگیره بیاد یه سری زن بچه بزنند اونجا. و این آدم خودش تعریف کرد، گفت اومدم رسیدم در خونه، داشتم در میزدم که درواز کنم من برم تو، با من انداختن اونجا، به این ترکش خورد، ستون فقراتش پاش فلج شد. و منظور اینه که این آدم 10-15 روز زیر بمباران تو اهواز چیش نشده بود، ولی وقتی که اومده بود تو قول خودش به جای امن بره، اونجا ترکش خورد. اینا چیزاییست که از اینا فراوان داشتیم. اینم خلاصه برای شما.
وقتی ما بار دیگر از خاطرات شیرین فتح به واقعیت کربلای 10 بازگشتیم، پل شهید حاج اسدالله هاشمی به پایان رسیده بود و دیگر بار خون در شریانهای حیاتی پیکره مقاومت ما جریان یافته بود.
اونجا ماشین آماده بود، یه توی محوطه می‌بود دیگه، مجبور تحت کنترل همین اکیپ بودن، نه اکیپ ما بودن، ما که درمانی انجام میدیم. کسی بیرون از اینجا همینجوری نمیتونست بره، جب دژبانی داشت. خب کار درمانیش به عهده ما بود. خب اونجا مجونی بود که ماش گرفته بودن و ضرورت داشت که اینا پشت خط برن، اصرار میکردن، دعوا میگرفتن، نه من الان باید برم دوباره برم خط. یا بعضی مجونی بود که مثلا اینا بایستی واقعا پشت خط میرفتن، الان دستشون به نحوی طوری بود که دیگه توان کاری نداشت، اصلا قبول نمیکردن که پشت خط برن. گفتم ببندید تورین فکس بونی، یک دست دیگه ای که دارم. باور کنید ما روزانه بیش از 10-20 نفر چنین افرادی مجرونی ما داشتیم سرکله میزدیم که اصلا قبول نمی کردن، یعنی دوست داشتم برن را هر جوری. از
چه سالهایی که هر لحظهش برابر با عبادت زمین در زمان بود برایت و دقیق دقیقش عذابی بود ابدی برای آنان که به تو تاختند. خانون که در خیال خام خود غصب زمین سبز تو حتی از جرعه آب نوشیدن آسان تر بود. اما هرگز گمان نکرده بودند که این آب در کامشان زهری خواهد شد آتشناک. دکتر سیاوش صحت، دبیر علمی جامعه جراحان ایران، درباره فراز و نشیب سرنوشت بیمارستان صحرایی امام حسین علیه السلام اینطور میگه: این بیمارستان چندین بار به دست عراق افتاد و هر بار با تلاش و کوشش دوباره پس گرفته شد. وقتی عراق این بیمارستان رو میگرفت من نبودم و نمیدونم با مجروحان داخل بیمارستان چه میکرد، چرا که پیش از اون گروه پزشکی یا اسیر شده بودند یا اینکه از این منطقه رفته بودند و هیچ کس نبود که بدون پس از اشغال این بیمارستان صحرایی چه بلایی سر مجروحانش می اومده. علاوه بر بیمارستان امام حسین علیه السلام، بیمارستان های صحرایی دیگه ای هم بود که در دوران دفاع مقدس فعالیت می کردن. بیمارستان هایی که هرچند از نظر تجهیزات و وسعت به این بیمارستان نمی رسیدن ولی کارهای مهم درمانی توی اون انجام می شد. سلام بر تو، بر تو که یادگار سالهای حماسه و نبردی. سلام بر تو، بر تو که همرزم شهید بوده ای. سلام بر تو که ایران مدیون و ممنون شجاعت و رشادت توست. سلام بر تو ای همرزم دیروز، ای همرزم فردا.
دفاع مقدس چیز کوچکی نبود، حادثه بسیار مهمی بود. این نشان داد که توانایی های نظامی و امنیتی قدرت های مسلط بر عالم قادر نیستند از ایستادگی یک ملت بکاهن یا اون رو بهش ضربه بزنن و این خواهد توانست خودش رو بر اونها تحمیل کنه کما اینکه تحمیل کرد.
اما امروز می‌خوایم از آقای دکتر خسرو جدیدی درباره فعالیت‌های بعد از 8 سال دفاع مقدسشون بپرسیم. امروز دارن تلاش می‌کنن برای سلامت بر بچه‌های جانبازی که اتفاقاً باید عرض بکنم که دچار آسیب چشمی شدن از ناحیه سلاح‌های شیمیایی. آقای دکتر سلام، خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم.
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. خب بعد از جنگ من چند کار انجام دادم که احساس می‌کنم که انشاءالله ذخیره باشه برای آخرت خودم. اول اینکه من بعد از جنگ شروع کردم به ادامه تحصیل و تونستم که در عرض 11 سال تمام مقاطع پزشکی عمومی و بعد تخصص و فوق تخصص رو پشت سر در واقع دنبال بکنم و تموم بشه. دوم اینکه با کمک بچه‌های جنگ من تو تهران یک مؤسسه خیریه فعال کردیم تحت عنوان مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا متوسلین به خانم فاطمه زهرا، که تمام بچه های زمان جنگ که اون موقع در واقع نقش آفرینشون در جنگ بود این سری اومدیم جمع شدیم دور هم و برای بیماران محروم و بی‌بصیرت و بیماران سرطانی زمینه فراهم کردیم که درمان رو دنبال بکنیم. و امروز که خدمتتون میگم ما در اکثر استان های کشور این مؤسسه خیریه رو فعال کردیم و حجم زیادی از بیماران سرطانی از خدمات این مؤسسه در واقع بهره مند شدن که اینا در واقع جمعی هستن از بچهای بهداری زمان جنگ که دور هم جمع شدن و این کار انجام میدن. نکته بعدی که باز شاید جزء نقاط عطف زندگی من باشه، خدمت هست به جانبازان شیمیایی و کاری که در این زمینه انجام دادیم. به لطف خدا تونستیم مقالات متعددی رو به چاپ برسونیم، کتابی در این زمینه نوشتیم در زمینه بحث گاز خردل در چشم جانبازان شیمیایی و
عنوانی کتاب
همین در واقع عوارض درازمدت گاز خردل در چشم که این با کمک استاد عزیزم آقای دکتر جوادی این کار انجام دادیم که در واقع جنبندی هست از عوارض گاز خردل در چشم این جانبازان و مقالات متعددی رو که در این زمینه ما منتشر کردیم. در زمینه آموزش و پژوهش یکی از کارهایی است که من توفیق داشتم انجام بدیم و در کنارش در استان سمنان هست که به حال من خودم رو به همه نوع متعلق به استان میدونم و مخصوصا شهر سمنان که مخصوصا محلات که ما تو کوشمقانی هستیم و اونجا این کار یه کاری هم اونجا انجام دادیم که به دستور پدر ارجمند ما بوده که این کار با کمک اخویا که اومدیم یک مؤسسه خیریه به عنوان مهد کرامت فعال کردیم که
یکی از مناطق محروم شهر سمنان هست. شنوندگان عزیز، کاری که کار خدمات درمانی میدن دیگه چیکار میکنه آقای دکتر؟
بیشتر هدفمون درمانی و فرهنگی هست که الان دارن دنبال میکنیم، ان شاء الله در آینده نزدیک اونجا فعال بشه. پیش بینی ما این است که اگر ما باشیم چه نباشیم اونجا ان شاء الله منشأ خدمات خیلی خوبی باشه برای بیماران و از نظر فرهنگی هم بتونیم یه سری کارهایی انجام بدیم که خودتون میدونید که از نظر فرهنگی هر چی ما کار بکنیم کم هست و نیاز به کارهای بیشتر داریم. در زمینه درمانی هم همینطور هست. ما احساس میکنیم که ان شاء الله اونجا با کمک همه هموطنان ما در استان سمنان و در شهر سمنان اونجا آینده بسیار روشنی داشته باشه و ان شاء الله خیراتی باشه برای تمام کسانی که یک قدمی گرفت برداشتن اونجا و خدمت کردن و کمک کردن و امیدواریم که بتونیم اون خدماتی که مد نظر ما هست ارائه بدیم اونجا.
آقای دکتر جدیدی، شما به عنوان همستانی ما یه چهره ملی و بین‌المللی هم هستی، می‌فرمایید تاثیر پژوهش‌های حضرت عالی تو بحث جانبازان شیمیایی در سطح بین‌المللی چه بازتابی داشته؟
همونطور که عرض کردم به خاطر اینکه ما در واقع تنها کشوری هستیم که بیشترین حجم جانبازان شیمیایی رو در کشور داریم، خب منم تو همونطور گفتم توفیق داشتم از ابتدا در کنار اینها باشم. بعد ابتدا جنگ ها رو با پوست و گوشت خودم لمس کردم. واقعا من از ابتدایی که این جنگ ها شروع شد، از زمان اولی که ما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم و فقط با یه سری کار ساده اینو دنبال میکردیم، تو حالا که کارهای پیچیده جراحی رو انجام میدیم در کنارشون بودم، خب طبیعتا تجربه بسیار خوبی رو من در این زمینه به دست آوردم و خب همه این تجربه رو تبدیل کردیم به دیتا بانکی که اطلاعات جمع شده و الان داره تبدیل میشه مقاله. این مقالات بیسیک هست در دنیا و مقالات اوریجینال هست که همه اینا میتونن بهش رفرنس بشه، یعنی بهش ما رجوع بکنن و طبیعتا ما از این شرط استفاده کردیم و تونستیم این کارا رو انجام بدیم. و نکته خیلی مهمتر این که من با جانبازا بسیار رفیقم، یعنی ما وقتی که در کنار هم قرار میگیریم خاطرات تو در واقع نشر میکنه در کنار هم، یعنی یک رابطه دوستانه ای که هستیم، یعنی در کنار دردهای اونا ما هم درد میکشیم. واقعا این من همیشه جانبازا که میام بهشون میگم، یعنی خوش متوجه میشن، یعنی ما در کنارشون قرار گرفتیم و در کنارشون انجام میدیم. هرچند که منم اون موقع همه محتوایی به نوعی موقعم شیمیایی شدیم، ولی خب آرزوی ما کم هست، آرزوی اونها خیلی بیشتر هست و واقعا در کنار هم زندگی میکنیم، در کنارشون مقاله می‌نویسیم، در کنارشون کار میکنیم و درمان‌ها رو انجام میدیم که در واقع دو طرف هست و از همدیگه راضی هستیم. انشالله که خدا از ما راضی باشه.
حقا که بر این محفل الله نظر دارد، الله نظر دارد. این لیله معراج است یا خود شب عاشورا، آوای مناجات است هر گوشه این صحرا، آوای مناجات است هر گوشه این صحرا.
و ما سهم بزرگی تو را تنها در 7 روز از تمام سال که نه، بلکه در یک عمر برای هر لحظت شرح شرح می نوشیم. که بهای مردان دلیر تنها در دستان خداست. ما تنها به بهانه تقدیست با تو ابراز آشنایی میکنیم. تا ما را هم روزی در بزم بهشتی خود یاد کنی ای شهید.
یاد یاران، یاد حماسه های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج FM، ردیف 102 مگاهرتز.
وزارت اطلاعات یعنی مجموعه اطلاعاتی کشور از اول سالم و خالص درست شد. این یک خصوصیت. خصوصیت دیگر این است که سالم و خالص هم موند. این خیلی مهمه. وزارت خیلی خوب کار کرده، خوب پیش رفته و خوب مونده. خیلی خوب مونده. بعضی از دستگاه‌ها خوب بودن اما خوب نموندن. وزارت خوب بود و خوب مونده به حمدالله.
یقیناً این اعتمادی که امروز به وزارت اطلاعات در بین مردم هست، بخش عمده‌ایش مربوط به همین حفاظت معنوی و روحی است که در وزارت اطلاعات وجود داشته. همه نظام باید قدر یک چنین مجموعه رو بدانن. خود شما هم که در این مجموعه هستید، در مدیریت های مختلف، در درجات مختلف مسئولیت، باید همینطور قدردان باشید، قدردان این وضعیت.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
انتخابات نشانه اقتدار ملی، پاشیدن بذر نیکی، ثروتی تمام نشدنی، مایه مباهات ایرانیان و خونی همیشه جاری در رگهای انقلاب است.
شد عیان آوازه دلیران، طلای دار پرچمت عشق و غرور و ایمان. ما از تبار آرشیم، از نسل ایمانیم، ما آینده سازان وطن، فرزند ایرانیم. ما تکلیف ما روشن شده، در فکر گام دومیم، با غیرت و با اقتدار آینده سازی میکنیم. میسازمت ایران من، ای زادگاهم، ای وطن، با انتخاب بهتری، با رأی خود، با جان و تن.
ایران، ایران، ای ایران،
ایران. یک ملتیم و یک صدا، بیزار از وابستگی، پیشرفت حاصل شده، این قدرت و همبستگی، هر قل زیر پای من، از همدلی و اتحاد، تولید با رونق شود، با همت و با اعتماد. تکلیف ما روشن شده، در فکر گام دومیم، با غیرت و با اقتدار آینده سازی میکنیم. میسازمت ایران من، ای زادگاهم، ای وطن، با انتخاب بهتری، با رأی خود، با جان و تن.
ایران، ای ایران، ایران،
ساعت 11:55 است. پیام ولایت تقدیم به شما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
یکی از نیازهای مهم امروز ما اتحاد ملی است. اتحاد ملی سد دیواره محکم سر به فلک کشیده است در مقابل دشمن. اتحاد ملی همون چیزی است که نقش بسیار عظیمی در پیروزی انقلاب بعدم در پیشرفت انقلاب داشت. اتحاد ملی امروز ما نیاز داریم به اینکه این اتحاد رو هر چه ممکنه بیشتر کنیم. دشمن نقطه مقابل این حرکت کرده، ما نقشه دشمن برای ما روشنه، یعنی هیچ ابهامی ما در نقشه دشمن نداریم که چه کار میخواد بکنه. نقشه دشمن رو باید بدونیم، اونو تحلیل کنیم، در مقابلش تدبیر کنیم. نقشه دشمن رو میشناسیم، یه مقدار رو خود دشمن افشا کرده، یه مقداری عوامل بیعقلش در اینجا افشا کردن، یه مقداری هم گزارش های افرادی که دستگاه هایی که این گزارش ها رو تهیه میکنن اونا فراهم کردن. نقشه دشمن روشن. خب یک هدف وجود داره، یه راهبرد وجود داره و تاکتیک ها. هدف دشمن به زانو در آوردن انقلاب و نظام جمهوری اسلامی. چرا؟ البته خلاف این رو میگن. رئیس جمهور آمریکا به منده نامه نوشت، صریحا تو نامش گفت در 15 سال پیش که ما قصد تغییر نظام شما رو نداریم. همون وقت ما گزارش داشتیم که تو مراکز خصوصیشون بحثشون این است که چجور میشه نظام اسلامی رو، جمهوری اسلامی رو واژگون کرد و از بین برد. دروغ میگن دیگه. هدف اینه. چرا میخوان جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن و نابود بکنن؟ خب علل مختلفی داره. بالاخره جمهوری اسلامی آمده این منطقه مهم و راهبردی و پرمنفعت و پرمعدن طبیعی و انسانی رو از دست اینا خارج کرده. یه علتش اینه. اما یه علت دیگرش هم این است که این جمهوری اسلامی ندای استقلال و ندادن باج رو بلند کرده. درست توجه کنی، این کسانی که میخوان مستقل از آمریکا و استکبار جهانی باشن فقط ما نیستیم، کشورهای دیگه هم هستن که میخوان مستقل باشن، میخوان زیر فرمان اونها نباشن. تفاوتش اینه که اونها یک سیاست است، اینجا یک ایمان و باور دینی است. این مهمه. اینی که برای دشمن مهمه اینه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
می آیی با عصای موسی که امواج کفر و تباهی را که چونان کوهی بلند پیش چشم ایمانیان قد برافراشته است، بشکافی و جاده نور و ایمان را برای تمام رهروان بگشایید.